بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت در هشتمین دسته و آخرین دسته از حقوق مستحبی اولاد بود. در این دسته هشتم موضوع سخن در رابطه با تکریم الام و احترام به مادر فرزند است که در واقع احترام به مادر فرزند جزء حقوق فرزند شمرده شده است، هرچند محل این تکریم و احترام مادره ولی تحت عنوان حقوق فرزند شناسایی می شود. این مسئله همطور که دیروزم اجمالاً اشاره کردیم خیلی پیچیده و عجیبم نیست، چرا که نوزاد در اون دامنی که میخواد پرورش پیدا بکنه اون دامن باید دامن آرامی بوده باشد برای پرورش بهتر، رسیدن به قله کمالات و تکامل. این فرزند شما احتیاج به یک دامن آرام دارد. خب دامن آرام در قلب آرام است. اون خانمی که قلب آرام و روح آرامی دارد یک دامن آرام برای پرورش فرزند شما دارد. پس حساب کتاب روشنه، در واقع مسئله پیچیده نیست واقعا، لکن خب متاسفانه نوع جامعه به این نکته و از این زاویه کمتر توجه میکنن که این رسالت فقه و فقاهت و ما طلبه هاست که اینها رو به گوش متشرعین انشاءالله برسون. خب اصل مسئله رو دیروز تبیین کردیم، رسیدیم به وجه استنادش. مستند این مدعا چیه؟ رو چه حساب و به چه دلیل ادعا میکنی یکی از حقوق مستحبی اولاد تکریم مادر اولاد است؟ این رو چه حساب ادعا میکنی؟ سند و مدرک این مطلب روایتی است از جناب سکونی، که جناب سکونی این مضمون و این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. میفرماد یه روزی من خیلی به هم ریخته بودم، خیلی مغموم بودم، خیلی ناراحت بودم، انقدر که از سر و صورت هم پیدا بود، اصلا داد میزد، من حسابی قاطی شدم، به هم ریخته شدم. رفتم خدمت امام صادق، در همون اولین لحظه مواجهه و برخورد حضرت متوجه حال من شدن، فرمودن که مما غمک، سکونی خیلی به هم ریخته ای، خیلی ناراحتی، چی شده، برای چی انقدر ناراحتی؟ قلت و به حضرت جواب دادم که ولدت لی ابنتون، برام یک دختر زایده شده. تو رو خدا ببین در عصر امام صادق بعد از 100 خورده سال از بعثت پیغمبر، 167 سال، هنوز آدم بشنوه اونم در میان قشر مسلمان ها، اونم یه شخصیتی مثل سکونی که چون خدا بهش دختر داده مغموم، مهموم، ناراحت، انقدری که غم از سر صورتش ببار. چقدر مایه تأسف واقعا، چقدر واقعا مایه تأسفه. به حضرت عرض کردم علت غم و غصه من این که برام دختر به دنیا آمده. تا اینو گفتم حضرت به من این چند جمله رو فرمود. فرمود که یا سکونی علل عرض فقلها، بابا جا این که ناراحتی نداره، سنگینی این طفل معصوم روی زمینه، علالله رزقها، رزق و روزی هم که به عهده خدای متعاله، تعیش و فی غیر عجلک، عمرش هم که حساب کتابش از عمر شما جداست، جای شما رو که تنگ نکرده، او یه حساب کتاب عمر برا خودش داره، شما یه حساب کتاب دیگه ای، تأکل من غیر رزقت، رزق و روزی دارم از هم جداست، این که ناراحتی نداره، جای شما رو تنگ نکرده. میگه همین چند جمله که امام صادق فرمود، فسری والله عنی، جانم به فدای این نفس. میگه همین که نفس حضرت به من خوردی این چند جمله رو فرمود، این غم از دلم شسته شد و بیرون ریخت. بله، نفس ملکوتی و حجت خداست. آدم چقدر احساس قبطه میخوره واقعا که یک سنی اینطوری در محضر امام صادق بوده و ما شیعیان میخواییم خدا نکرده محروم بمان. بعد از اینکه این چند جمله رو فرمود و غم و غصه از دل من شسته شد و من روحم آزاد شد، از من سوال پرسید که ما سمیتها، اسمش چی گذاشتی؟ خدا این دختری که به شما عنایت کرده چه نامی براش انتخاب کردی؟ قلت فاطمه. بهشون عرض کردن که ابن رسول الله آجان اسمشو فاطمه گذاشتن. قال، همین که فاطمه شنید امام صادق فرمود آه آه، با شنیدن نام فاطمه آهی از دل آقا کنده شد. ثم وضع یده علی جبهته، بدن دستش رو پیشانی مبارکش گذاشت. خب معلومه چه خبره، حضرت بیاد نام مادرش حضرت زهرا و بیاد مصائب و حالات مادرش حضرت زهرا افتاده، جانم بی بی. فقال، بعد در ادامه امام صادق اینطوری فرمود، فقال علیه السلام قال رسول الله، اینجا شاهد مثال ماست، امام صادق از قول جدش پیغمبر حق اولاد رو اینجا اینطوری معرفی کرده. عنایت داشته باشید، این روایتی که براتون انتخاب کردیم و داریم خدمتون عرض میکنیم برای این قسمتشه. شاهد مثال اینجاست، امام صادق از قول جدش پیغمبر داره استشهاد میکنه که حق اولاد به این بیان است. جالب اینجاست که در این روایت پیغمبر حق ولد ذکور رو از حق ولد انثا جدا تبیین میکنه، یعنی اولاد ذکور رو جداگانه حقشون رو بیان میکنه، اولاد انث رو در یه لیست جداگانی. البته عنایت داشته باشید این روایت و این لیست جزء اون روایاتی است که واجب و مستحب در هم تنیده شدن، فلذا اینجا ما استشهاد به سیاق نداریم، چون قبلا هم عرض کردیم سیاق زمانی قابل استناده که به ظهور عرفی برسه، تحت عنوان ظهور قرار بگیره. اینجا واجب و مستحب در هم تنیده هستن و قصه مخصوص خودش رو داره. حالا امام صادق میگه جدم رسول الله این چنین حقوق اولاد رو بیان فرمود، فرمود حق الولد علا والده اذا کان ذکرا، حق فرزند به پدرش اگر این فرزند فرزند ذکور بوده باشد این است که یک ایستفرها امه، ان یستفرها امه، شاید مثال دقیقا همینجاست، یستفرها از فارها و فرها عکس شده، یستفرها از ماده فارها و فرها عکس شده. در اینجا یستفرها یعنی یستکرمه به معنی تکریم اکرام و احترام است، ولی در ابواب دیگه هم همین ماده فارها و استفرها استعمال شده که البته معانی دیگه ای داره، مثلا در باب اضحیه در باب قربانی فرمود استفرهو ضحایاکم فانها مطایاکم علی الصراط، اون موقعی که میخواد قربانی بکنید، حالا چه قربانی حج واجب باشه چه قربانی مستحب در روز عید قربان بوده باشد، وقتی میخواید قربانی بکنید استفرحوا ضحاياكم، اون اضحیه و قربانی خودتون رو فارهه انتخاب بکنید. فارهه در اینجا یعنی سمین، چاق، یه گوسفند چاق خوب سالم که معیوب نبوده باشد، سالم و سرحال و چاق چله بوده باشد. و حضرت می‌فرماید قربانی خودتون رو اینطوری انتخاب بکنید. چرا؟ فإنها مطایاکم علی الصراط، چون شما با همین قربانی از پل صراط عبور میکنید. تو اون دل میخواد چجوری عبور بکنید؟ لحظه عبور از پل صراط دل میخواد حالت چجور باشه؟ سریع برین، ایمن برین، راحت برین، یا شلوول بری که توش خوف و ترس هم بوده باشه؟ کیفیت قربونی شما تعیین میکند کیفیت عبور و جواز شما رو از پل صراط. این که از حضرت توصیه میکند قربونی باید چاق و چله و خوب و درجه یک بوده باشد. حالا اینجا استفرهو استعمال شده، استفرهوی در اینجا به معنای سمین، چاق و با کیفیت، در بعضی از جاهای دیگه به معنای ذکی و باهوش و نابغه، یعنی اون که چیزی که خیلی باهوشه، یه نبوغ خاص داشته باشه. ولی عرض میکنم و تأکید میکنم که در خصوص اینجا یستفرها ای یستکرمه ای یکرمه ها، به تعبیر روشنتر ای یکرمه ها، قرض این که اولین حقی که پیغمبر برای اولاد ذکور بیان می کند این است که شما مادر این بچه رو اکرام کن، مادر این بچه رو تکریم و احترام کن. چرا؟ اول بحث عرض کردم دوباره تکرار می کنم، برای این که بچه شما اگه بخواد درست تربیت بشه احتیاج به یک دامن آرام دارد. دامن آرام در قلب آرام است. اون وقتی این خانم قلبش آرام باشه، روحش آرام باشه، احساس آرامش و امنیت و خوبی از زندگی تو داشته باشه، دامن آرام داره که بچه شما تو این دامن آرام تربیت بشه. این است که حضرت می‌فرماید اولین حق با اولاد ذکور همینه که این بچه مادرش مورد تکریم و احترام بوده باشد. حالا اینا رو دیروز گفتم به احترام رفقایی که دیروز تشریف نداشتن و امروز اضافه میشن، تکرار بکنم اشکال نداره. ببینید آقا این بحث تکریم و احترام دو مرتبه دارد. یک مقوله مشککه، اون حد اقل احترام به مادر این بچه که این مادر رو از اضطراب و نگرانی حفظ میکنه که بتونه به حد اقلها برسه، اینش کسان واجبه، این مقدار حق تکریم به مادر واجبه، توش بحثی هم نیست. بله یه وقتی هست که شما یه حداقل رو رعایت کردی، حالا میخواد فراتر و بیشتر عمل بکنی که روحیه این خانم سرزنده تر و پرنشادتر باشد تا بتونه با دل جون و با رغبت بیشتر این بچه رو تربیت بکنه. چون واقعیت غیر قابل انکار است که بالاخره خانم ها تو محیط زندگیشون حالات مختلفی دارن. به دور باشه حاشاکم حاشاکم یه عده‌ای که واقعا فقط تو زندان دارن به سر میبرن، دور از جون شما تک تک شما، فقط تو زندانه، فقط میسوزه و میسازه، این واقعا به همه جا آسیب میزنه. یه عده اینطوری هم دور از جون شما، یه عده دیگه میگن بد نیست، حالا هستیم دیگه، بالاخره تو فراز و نشیب، حالا با یه حالتی که بتونه باش کنار بیاد، حالا میگه به تعبیر قابل تحمل. مثلا این یه عده، حالا مثلا بگیم حد متوسط یا یه حد عقلی که اینش دیگه واجبه، ولی یه عده افتخار میکنن که کنار این شوهر دارن زندگی میکنن، افتخار میکنن. همین چند روز پیش شنیدم از یه بنده خدایی که یه خانمی گفته من از پدر و مادرم میتونم جدا باشم که نبینمشون، ولی از همسرم نمیتونم. باریکلا باریکلا به اون همسر، باریکلا به اون شوهر. این چی کار کرده با این زن که انقدر بهش وابسته شده که میگه من نمیتونم جدا از این آقا باشم؟ خیلی واقعا عالیه، خیلی واقعا هنریه واقعا. اون وقت فرمود که از بهترین اخلاق شما بندگان که به من پیغمبر میتونید نزدیکتر بوده باشید همینه. اونایی به من نزدیکترن که به خانماشون بیشتر تکریم بکنن. چقدر سفارش شده واقعا. فرمود از بهترین ابزار تکفیر و تطهیر گناهان شما خدمت و کمک به همسران شماست. اسلام دیگه چقدر به همسر توصیه بکنه؟ وقت اصفایی میکنه از محضر نورانی شما، یه عده‌ای که واقعا نمیفهمن، جاهل و نادان محضن، یعنی شعار میدن زن زندگی آزادی. شما به زن معتقدید؟ به احترام زن واقعا اعتقاد داری؟ یا فقط یک ابزار شهوانی و حیوانی اون رو متاسفانه تعریف کردید؟ این روایت کجا؟ این دید کجا؟ این اعتقاد کجا؟ اون نگاه حیوانی و شهوانی شما کجا؟ پیغمبر داره میگه نزدیکترین افراد از بندگان امتم به من از بین شما کسی است که به خانوماشون بیشتر احترام میکنن. بعد فرمود و من خودم بیشتر از همه به همسرانم احترام و تکریم میکنم. بابا اینا میدونستن خانوماشون چه کارن؟ بعضن بعضشون میدونستن، اونطوری باشون مدارا میکردن و احترام میکردن، تا چه رسد به اون خوباشون. قرار که اولین حق فرزند شماست که به مادرش اکرام و احترام داشته باشید. دومیش و یستحسن اسمه، نام خوب براش انتخاب بکنی. حالا اینا رو قبلا گفتیم باید یادآوری بکنیم، نام خوبم آقا به شرط این که نام بدی نبوده باشد که این نام بد موجب حدک حرمتش بوده باشد. اگر نام بدی باشد که موجب حدک حرمتش بشد، اینجا تغییرش واجبه، در اینجا انتخاب نام خوب براش واجبه. ولی اگر نام آنچنانیست که مورد حدک قرار بگیره، نام معمولی حدکی نداره، ولی بهتره که به جای نام معمولی نام قشنگتر، نامی که زیبنده باشه، اتصال و ارتباط به اهل بیت داشته باشه. این دو تا. سوم یعلمه کتاب الله، سومین حق فرزند ذکور شما اینه که بهش کتاب خدا بیاموزی. چهارم یطهره، یعنی یخنته، اون رو ختنه بکنی، چون ختنه در واقع جزء واجبات آداب تولده. حالا اینکه ختنه رو به تطهیر داره تعبیر میکنه، علتش اینه که لأن الختنة طهور، لأن الختنة طهور. قرار از اینکه اینم مورد چهارم از حقوق فرزند. و پنجمیش یعلمه الصباحه، به او شنا بیاموزد. این پنج تا هم از حقوقی که برای اولاد ذکور حضرت توصیه میکنند. بعد میاد سراغ اولاد اناس، دختر خانوما، و اذا کانت انثا، اگر این فرزند شما دختر باشه. این هم چند تا حق داره. اولیش شیخ همون حقی که برای مذکر گفت، ان یستفرها امها، اونجا گفت یستفرها امها، اینجا میفهمد یستفرها امها. همونطور که فرزند مذکر شما حقش این بود که به مادرش احترام بکنیم، فرزند مؤنث شما هم اولین حقش همینه که به مادرش اکرام و احترام بگیره. تو رأس لیست میاره، اولین حق ذکر میکنه. بعد دومیش اینه که ان یستحسن، بله، و یستحسن اسمها، برای دخترم نام خوب انتخاب بکنی، و یعلمها سورة النور، به دخترها سوره نور بیاموزید. میدونی چرا سوره نور رو توصیه میکنه؟ بله، موضوع سونه سوره نور رو توجه کردی که همش عفاف و حجاب و مراتب واقعا تعفیفه. برای اینه که میگی که به دخترها سوره نور بیاموزید. ولا یعلمها سورة یوسف، به دخترها سوره یوسف نیاموزید. ولی خب حالا چرز بکنیم که بالاخره سریالش هم ساخته شد و هر سال هم الحمدلله داره تکرار میشه. خب البته پیام‌های مثبتش خیلی عالی، فیلم واقعا خدا رحمت بکنه این بزرگوار مرحومای سلحشور، انصافا چه شاهکاری از خودشون بیادگار گذاشتن. ولی خب بالاخره حالا اگه بخوایم به این روایت عمل کرده باشیم، باید بگیم مثلا اون قسمت‌هاشو دیگه این دختر برن تو اتاق و نبینه. ولا ينزلها الغرف، چهارمین حد این فرزندان دختر این است که اینا رو تو قسمت‌های بالاخونه جاشون ندید، تو طبقه بالا. چرا؟ نکتهش چیه؟ نکتهش که پنجره رو باز نکنه مردا رو ببینه. این توصیه حضرت زهرا است، اگر میتونی که دختران خودتون رو و همسران خودتون رو از نگاه به نامردان بگیرید، این کار رو بکنید، بگیرید که دختران شما و همسران شما مرد نامحرم رو حتی نبینن. ان لا ترا رجلا ولا یراها رجل، بهترین امتیاز برای یک زن از منظر حضرت زهرا اینه، ان لا ترا رجلا، این زنه هیچ مردی رو نبینه، ولا یراها رجل، مرد یعنی زن رو نبینه. حالا این که فرمود این راه رو در قسمت‌های فوقانی اتاقها جا ندید، نکتهش همینه که از اینجا پنجره رو باز نکنن مردها رو ببینن. بله، بعد می‌فرماد که و یعجل سراحها الى بیت زوجها، دختراتون رو نذارید به سن 20 و 25 سال و 30 سال برسن که بعد حالا یا ازدواج بکنن یا نکنن. تعجیل بکنید در نکاح اینها و در امر تزویج اینها، تعجیل بکنید. که متاسفانه چه بلای خانمان سوزی شد. همین چند روز از ایام فاطمه که توفیق تشرف به محضر آقا جانمون ابوالحسن امام رضا رو داشتیم، یه آقایی تو همون حرم امام رضا اومد جلوی من که بعدا مشخص شد از خادمای حرم، سفره دلش باز شد، حرفای مفصلی به ما گفت. یه قسمتیش که واقعا دل منو منقلب کرد این بود، گاجبا دو تا دختر دارن، خیلی هم با کمال، و عذرخواهی میکنم این تعبیر رو میگم، عذرخواهی میکنم، خودش میگفت هم با کمال و هم زیبا، 32 سالشونه، یکم 40 سالش شده موندن تو خونه. چرا؟ برای اینکه هر دوشون الان تحصیلات عالیه دارن، هر دوشون مثلا دکترا دارن. خب بزرگوار، آیا دکترا دغدغه اسلام برای این دختر شما بوده یا همسر و زندگی و مقام مادر بودن؟ ما نمیخوام بگیم دکترا گرفتن برای خانم ما ممنوعه یا بده، نه والله، اصلا حرف سر این چیزا نیست. حرف سر این که شما درست تصمیم بگیری، به موقع تصمیم بگیری. حالا اون آقا نمیدونم زنده هست یا مرده، علایال هر جکه از خدا بالاخره اون رو مرده رحمت ویژه خودش قرار بده. چقدر عالی واقعا. میگفت تو خونه برای ماشاءالله دخترم زیاد داشت، دارن 4-5 تا دختر داشت، قانون گذاشته که تو خونه من دخترای من نهایت تحصیلشون در خونه من تا دیپلمه، بیشتر از دیپلم دیگه نباید بمونن و تحصیل کنن، باید برن خونه شوهرشون اونجا برن تا دکترا و فوق دکترا هم برن مدرکشون رو ادامه بدن، هیچ اشکالی نداره، ولی بیشتر از دیپلم و سن دیپلم نباید تو خونه من بمونه. خدا میدونه آدم وقتی به این بحث میرسه قصه میخوره، آقا قصه میخوره. من نمیخوام اسم بعض از نهادهای مقدس رو بیارم، حالا شاید العاقل یکفی ال اشاره، نهادهای مقدس رو گزارش دارین چقدر دختر سن بالا ما تو این نهادها داریم، 40 سال 45 سال پایین تر بالاتر. چرا باید اینطوری باشه؟ آقا دختر تو همین حدود 15-16 سال هفته دیگه، حالا حدود 20 سال زیر 20 سال این باید بره خونه یه بخت، نرفت دیگه، گام اولش اینه که کم کم به وسواسی تبدیل میشه و بعد از اون دیگه مشکلاتی دیگه. آدم دلش میزده برای بنده خود این خادم امام رضا که باید اینطوری شکوه بکنه. حالا چی اسمشو بذاریم، درد دل بذاریم، چی بگیم واقعا که دو تا دختر خوب عالی درجه یک از همه جد با کمال 32 سال 40 سال مونده باشه. خب دیگه باید اون موقع که اولویت ها خدای خودت کمک کن، ما که واقعا میترسیم حرف بزنیم و الان بلای عمومی جامعه شده. آقا وقتی که دستور اهل بیت، دستور حجت خدا بخواد از نسب العین و ملاک قرار گرفتن کنار بره، علی الحضرت فرمود از حقوق دیگر فرزند گفتن است که یعجل صراحه الی بیت زوجها، بعد فرمود اما اذا سمیتها فاطمه، آخرین خطاب اینجا ظاهرا همون خطاب پیغمبر به، یا جزء خطاب پیغمبر بوده یا این الان شک کردم، یا احتمالا جزء خطاب امام صادق به سکونی باشه، این احتمال دوم من بعید نیست، چون اصل روایت از امام صادقی که امام صادق داره از جدش پیغمبر نقل میکنه که من احتمال میدم کلام پیغمبر اینجا تموم میشه و این تتمه و پایان روایت بعید نیست که جزء فرمایش امام صادق به سکونی بوده باشد که خطاب میکنه ای سکونی اما اذا سمیتها فاطمه، حالا که اسم دخترتو فاطمه گذاشتی فلا تسبها، ناسزا بهش نگین، ولا تلعنها، لعن و نفرین نکنی، ولا تزربها، کتکش نزنی. خب روایت روایت مفصل آموزندهی بود که من با عنایت همشو خوندم. اونش که شاهد بحث اینه، میگه یکی از حقوق فرزندان چه ذکور باشن چه اناث بوده باشن اینه که ان یکرم امها، مادر اینها مورد تکریم و احترام قرار بگیره. یادداشت بفرمایید آقا. ان سکونی قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وانا مغموم مكروب مكروب بسرخت فقال لي یا سکونی مما غمک، علامت سوال، یه سرخط دوباره. اینا رو به همین ترتیبی که عرض میکنم مرقوم بفرمایید، هر جا که عرض کنم سرخط سرخط و علامه که عرض میکنم رو یادداشت بفرمایید. قلتو ولدت لی ابنتون، قلت ولدت لی ابنتون. بازم بیا سرخط. فقال علیه السلام یا سکونی علی الارض ثقلها و علی الله رزقها. تعیش فی غیر اجلک و تأکل من غیر رزقک. فسری حتی یه فلش بکش بعد این جمله رو بنویس، یه فلش. فسری والله عنی، بازم بیا سر خط. فقال علیه السلام لی ما سمیتها، علامت سوال، ما سمیتها. بیا سر خط دوباره. قلت فاطمه، بازم بیا سر خط، بازم بیا سر خط. قال علیه السلام آه آه، حضرت دو مرتبه آه کشیده، بله آه آه. ثم وزع یده علی جبهته، ثم وزع یده علی جبهته. فقال علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق الولد على والده، حق الولد على والده إذا كان ذكرا. أحسنت. یه فلش شلوش بکش. ان یستفرها، اعراب گذاری بکنید بعدن اشتباه نخونید. ان یستفرها امهو و یستحسن اسمهو و یعلمه کتاب الله و یطهره و یعلمه السباحه. خب بیا سر خط. و اذا کانت انثا، یه فلش شلوش بکش. ان یستفرها امها، دقیقا همون اولین حدی که برای ذکور فرمود، البته اونجا فرمود امهو، اینجا فرمود امها، چون اینجا برای اناثه اونجا برای ذکوره. ان یستفرها امها و یستحسن اسمها و یعلمها سورة النور ولا یعلمها سورة یوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها الى بيت زوجها. یه سر خط که احتمال زیاد این تتمه کلام امام صادقه تو خط جداگانه بنویس. اما اذا سمیتها فاطمه، اما اذا سمیتها فاطمه فلا تسبها ولا تلعنها ولا تزربها. آدرس کافی جلد 6 صفحه 48. خب روایت رو من توضیح میدم، رفقا اونجا که ترجمه نیاز است این لطف بکنن خودشون نکته برداری بکنن، چون ما ترجمه روایت رو در کل بنا نداریم که املا بکنیم. حالا هرچند که همه اینها انشالله تو سایت مدرسه فقط منعکس میشه، بعدن کسی جا بمونه از اینجا میتونه بگیره، ولی خب همینجا که خودتون دستتون به قلم هست هر نکته رو که صلاح میدونید همجا گوشه کنار حاشیه بزنید و به سلیقه خودتون یادداشت بفرمایید. از اول روایت رو مرور میکنم، اگه جا افتادی که براتون هست جبران بفرمایید، اون لغات یا اون نکات هم که احتیاج به یادداشت داره خودتون انشالله یادداشت بفرمایید. سکونی میگه که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و انا مغموم، واو حالیه هست، من داخل شدم به مجلس امام صادق، به منزل امام صادق و انا مغموم، در حالی که خیلی به هم ریخته بودم، مغموم بودم، مکروب بودم، خیلی عصبانی و ناراحت و به هم ریخته بودم، انقدر که از سر صورتم پیدا بود. فقال لی یا سکونی، تا وارد خونه امام صادق شدم و حضرت چشمش به من افتاد به من فرمود که یا سکونی مما غمک، برای چی ناراحتی؟ چرا اینقدر غمگینی؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ قلت ولدت لی ابنتون، به حضرت جواب دادن که آجان علت ناراحتی اینه که امروز زنم زایمان کرده، دختر برا من زایده، ناراحتی من مثل همون متاسفانه تعصب جاهلی، ناراحتی من از اینه که امروز دختر خانمم برام دختر زایده. قلت و بل فقال علیه السلام، حضرت فرمود یا سکونی علل ارض فقلها، بابا این که ناراحتی نداره، سنگینی این بچه که روی زمینه، علل الله رزقها، رزق و روزشم که به گردن خداست، تعیش و فی غیر عجلک، زندگی و عجلش جدای از زندگی و عجل تو، جای تو رو که تنگ نکرده، اینطوریست که از عمر تو کم بشه، سالهای عمر او از عمر تو محاسب بشه، ای که نیست، هر کدوم عجل جداگانه و مستقلی دارید، و تأکل من غیر رزقت، همطور که عجل و عمرتون جداست رزقتون هم از هم جداست، هر کسی یه حساب کتاب مخصوص به خودش رو داره. میگه حضرت این چند جمله رو که فرمود، فسری والله عنی، فسری یعنی به خدا سوگند، به خدا قسم من دیگه خوشحال شدم، یعنی اون غم و غصه با همین چند تا نصیحت از دلم شسته شد، یعنی اثر نفس ها، همین الان هم آقا تجربه ثابت کرده، گاهی یه بزرگتر تو فامیل وقتی به یه جوان نصیحت میکنه خیلی توش اثر میزنه، منقلبش میکنه. یا یه زن و شوهر جوان با همدیگه ناسازگاری داشتن، این عالم ربانی، این روحانی رفته یه نصیحت کرده، ما رو با چشممون دیدیم، آقا با چشممون تو همین قوم افرادی که تا شرط بدجوری متاسفانه گرفتاری داشتن، این سید روحانی ربانی چند تا جمله بهش گفت، واقعا زندگیشون رو زیر و رو شد، اثر نفس، اثری که واقعا غیر قابل انکار. حالا خدا کنه که ما خوب نوکری برای امام زمان بکنیم، خوب سربازی بکنیم، که مردم از ما اینو توقع دارن. عزیزان من، درسته که گوشه و کنار یه دیگه اهل درک و معرفت نیستن، بالاخره تیک و کنایه میگن، حرفی میزنن، ولی هنوزم خیلی ها هستن که نگاهشون به حوزه نگاه پاک و مقدسی است و از توی سرباز امام زمان توقع نفس مسیحایی دارن واقعا. فقال علیه السلام لی، بعد از این قضیه حضرت به من فرمود که ما سمیتها، سکونی خدا که به دختر داده اسمش چی گذاشتی؟ قلت فاطمه. قال علیه السلام آه آه، همین که حضرت اسم فاطمه رو شنید که فهمید اسم دخترم رو فاطمه گذاشتم، فرمود آه آه. ثم وضع یده علی جبهته، سپس این دست مبارکش رو پیشونیش گذاشت، رفت تو فکر به یاد غمها و مصیبتهای مادرش حضرت زهرا، لحظات اندوهگین و ناراحت شد. فقال علیه السلام، سپس در ادامه امام صادق از قول جدش پیغمبر داره نرم کنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حق الولد علی والده اذا کان ذکرن، حق فرزند به پدرش، ببین اینجا صحبت سر حقوقی است که از فرزندان به عهده پدره. ما همون اوائلی که این بحث شروع کردیم، رفقا که جلسات اول بودن خاطرشون هست، چون دیگه به آخرین جلسات بحث حقوق اولاد داریم میرسیم، که همون اول گفتیم این حقوق اولاد بخشش متوجه فقط پدره، بخشش متوجه فقط مادره، و یه بخشش مشترک بین پدر و مادره. حالا اینجا حضرت داره این حقوق رو به عنوان حقوقی که از فرزند متوجه پدرش هست بیان میکنه. حق الولد علی والده، حق فرزند به عهده پدرش این است، اذا کان ذکر، اگر این فرزند فرزند مذکر بوده باشد چند تا حق داره. یک، ان یستفرح امه، یستفرح ای یکرم امه یا یکرمها، یستفرح یعنی یکرمه. اولین حقش این است که این آقا مادر بچهش رو اکرام بکنه. حق فرزنده، بله، جزء حقوق فرزندت اینه که مادر این فرزند رو اکرام بکنی و تکریم بکنی. دو، یستحسن اسمه، اسم خوب براش انتخاب بکنی، اسمی که بعدا بهش افتخار بکنه. سه، یعلمه کتاب الله، کتاب خدا و قرآن براش بیاموزین، حالا یا خودت یا جای بفرستیش که آموزش کتاب الهی رو داشته باشه. آدم تأسف میخوره واقعا تو این قشر نوجوان ما، نوجوان چی آقا برو تو دانشجوها، این چند درستشون بلدن قرآن رو از رو درست بخونن؟ دانشجو آدم تأسف میخوره واقعا. حالا کلاس موسیقی میره، کلاس خیاطی میره، کلاس تزیین سفره، همه کلاس ها میره غیر از این کلاس های قرآنی متاسفانه. و یا طهره، چهارمین حقش این است که این رو تطهیر بکنی. تطهیر بکنی یعنی چی؟ عرض کردم ایختنه، ختنش بکنی، یا طهره یعنی ختنه کردن که جز واجبات است. و یعلمه از صباحه، در خصوص شنا مستظر است که اسلام توصیه مخصوص دارد به فرزندان ذکورتون شنا هم بیاموزی. این چار پنج تا از حقوقی که برای اولاد ذکور است. و ما امکانت انثا، حالا اگر این فرزند دختر بوده باشد، ان یستفرح امه، باز اولین حقی که برای فرزند دختر حضرت بیان میکند همین مسئله تکریم مادر دختره. برای حق دخترت باید مادر دختر رو تکریم بکنی، حسابی تحویلش بگیری. دو، یستحسن اسمها، زمیرها مؤنث شد. دومین حقش این است که مثل اولاد ذکور که اسم خوب انتخاب میکردی، اینجا هم اسم خوب انتخاب بکنی. سه، یعلمها صورت نور، سوره نور که توصیه به عفاف و حجاب و پاکدامنه هست، این سوره رو بهش بیاموزی. ولا یعلمها صورت یوسف، سوره یوسف بهشون آموزش ندید، البته نه که تا ابد، نه، ببینید آقا بالاخره سن بعضی از سنها سنای حساسیه، یعنی ظرفیت نیست، یه چیزهایی بچه ها بزرگتر هم که بشن خودشون میفهمن، ولی در یه سن پایینتر نمیشه بهشون گفت، اینها موجب استراب و نگرانی و تشویش خاطرشون میشه یا موجب انحرافشون میشه. بالاخره طبقه بندیه دیگه، یه چیز طبیعی و واضحیه. تا اون سنی که ظرفیتش نیست به این دخترها سوره یوسف تعلیم نکنید، نیاموزید. ولا ینزلها علی غرف، غرف غرف کنایه از اون اتاقهای فوقانی است، دخترها رو تو اتاقهای فوقانی جا ندید، کنایه از اینه که نذارید جایی باشن که با مردا ارتباط داشته باشن و مردا رو ببینن. و بعدیش یعجل سراحها الی بیت زوجها، سراح کنایه از طلاقه، سرحهن سراحا جمیلا کنایه از طلاقه، ولی در لغت به معنای آزاد کردنه. وقتی اینجا به چه معناست؟ اینجاست یعنی از تحت ولایت خودت آزادش کن که بره خونه شوهرش. دقت کردی چه عرض کردم؟ آقا تکرار میکنم، سراح در کتاب نکاح کنایه از طلاق است. چرا کنایه از طلاق است؟ همون صرحهن صراحا جمیلا، یعنی اگرم بناس ایزن طلاق بده درست درمون طلاقش بده، یا با کرامت حفظش کن و با اخلاق باش زندگی کن، یا طلاقش بدونم طلاق کریمانه، طلاقی که بالاخره بیچاره آزاد بشونم راحت بشه، نه که کل معلقه بوده باشه، نه زندگی درست درمون داشته باشد، نه طلاق. هر این که از هر دو طرف آسیب ببینه در دستور شرع مقدس نیست. صراح در کتاب نکاح به معنای طلاقه، ولی در لغت به معنای رها شدنه، آزاد شدنه. اینجا به چه معناست تاکید میکنن؟ اینجا نگا، دختر تو همون اوائلی که تونسته خوشتی جمع جور بکنه، حالا ما تو اون توضاد نتونستیم بگیم و الان هم نمیتونیم دیگه ازش صحبت بکنیم، ولی ما که توصیه کردیم دخترها رو زود شوهر بدید، به شرط که تمهیدم بشه، آداب همسر داری، آداب خونه داری، اینا رو بالاخره از همون سن بشون تمهید بکنید و تفهیم بکنید. بعضی متأسفانه دختر 17 18 سال شده یه املت برس درست بکنید تخمه نمیتونه بندازه، این خیلی بده واقعا. نه، مثل واقعا سنت سلف صالح دختر از همون 9 10 سالگی بعد بیاد تو کارای خونه، کم کم ریز ریز نم نم آشنا بشه، دیگه وقتی 14 15 سال شد بتونه تا یه حد آشپزی حتی بکنه، بلد باشه واقعا، از پسش بر بیاد. و از اون ور بهترین روش آداب یعنی تعلیم همسر داره به دختر اینه که تو خودت با خانومت خوب برخورد کن. وقتی در خونه به خانومت خیلی احترام بکنی، خیلی هواشو داشته باشی، این دختر شما میگه خب پس چقدر ازدواج کردن خوبه، چقدر عالیه. بالاخره همین در ضمیر پنهان، در اون ضمیر ناخودآگاه دخالت میکنه و این رو تشویق میکنه. قرضی که این صراحه ها یعنی این دختر رو از ولایت خودت آزادش کن و اون رو بفرست به طرف بیت زوجا، به طرف خونه شوهر بفرست. بعد آخر نکته اینه که اما اذا سمیتها فاطمه سکونی، اگه دختر تو اسمشو فاطمه گذاشتی به احترام این نام مقدس، لا تسبها، ناسزا بهش نگی، لا تلعنها، لعن و نفرینش نکنی، بلا تضربها، یه وقت اونو کتکش نزنی. خب دیگه وقتمون تموم شد، انشالله جنبندی این روایت رو به فضل خدا فردا انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. این آخرین حد از حقوق مستحبی اولاد بود که به حمدالله روایتش هم بستیم و به پایان رسید. انشالله فردا یه جنبندی بکنیم و کم کم زمینه برای یک فضای بحث جدید انشاءالله برامون فراهم بشه، کلیت در امتداد همین مباحثه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.